ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه لهستان میگوید علاوه بر موضوع ایران، سایر مسائل خاورمیانه هم در کنفرانس ورشو مطرح میشود. یک نماینده مجلس خواستار آزادی رهبران اعتراضهای سال 88 در ایران شد. و تیم ملی فوتبال ایران با شکست از ژاپن از جام ملت‌های آسیا حذف شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه شما در این بخش خبری با خبرها و دو گزارش. اول مروری بر تازه ترین خبرها. وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه اعلام کرد علاوه بر موضوع ایران، سایر مسائل خاورمیانه هم در کنفرانس ورشو مطرح می شود. یاتسک چاپوتوویچ در جریان کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل افزود، کنفرانس ورشو با همراهی آمریکا تدارک و برگزار خواهد شد. وزیر خارجه لهستان همچنین در نشست خبری مشترک با هایکو ماس، همتای آلمانی خود در بروکسل، گفت در نشست ورشو پس از مذاکره با آمریکا و برخی از متحدان عرب در خاورمیانه تصمیم گرفتیم تا وزیر خارجه فلسطین را هم به کنفرانس دعوت کنیم. پایان نقل قول. کنفرانس بین‌المللی ورشو درباره آینده خاورمیانه که آمریکا میزبانش خواهد بود قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در پایتخت لهستان در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار شود. قاسم میرزایی نیکو، عضو مرکزی هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس ایران، روز دوشنبه در نطق میان دستور خود خواهان آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده دماوند با اشاره به روزهای عزاداری موسوم به ایام فاطمیه در ایران، آن را زمانی مناسب برای آزادی رهبران اعتراضهای سال 88 در ایران خواند. این نماینده مجلس خطاب به اعضای فراکسیون امید گفت نباید مردمی را که به گفته او به نام تفکر روشنفکری و آزادی به آنان رأی دادند ناامید کرد. سخنان این نماینده اصلاح طلب در مجلس با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا روبرو شد. بر پایه این گزارش دو نماینده جبهه پایداری، مجتبی ذوالنور و جواد کریمی قدوسی، به جایگاه هیئت رئیسه رفتند و از علی لاریجانی رئیس مجلس خواستند به نماینده دماوند تذکر دهد. و تیم ملی فوتبال ایران با شکست 3-0 مقابل ژاپن در مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا از رسیدن به فینال باز ماند و از این مسابقات حذف شد. بازی دو تیم عصر دوشنبه در ورزشگاه شهر العین امارات برگزار شد. نیمه اول این بازی گلی در بر نداشت، اما تیم ملی ژاپن موفق شد در دقایق 56، 67 و 92 سه بار دروازه تیم ملی فوتبال ایران را باز کند. گل دوم ژاپن از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. به این ترتیب ژاپن جمعه هفته جاری در فینال باید با برنده قطر و امارات بازی کند که بازی این دو تیم هم قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. ایران از 43 سال پیش تا کنون به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست نیافته است. اولین گزارش در این مجله خبری. رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه گزارش آنچرا که تعدادی از تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها نامید ارائه کرد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات در سخنانی در مجلس در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، برزش گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت، اقتصاددان در تهران، در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
عمده‌ترین هدف‌هایی که برای خصوصی سازی گفته شد اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را می‌شنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. عمده شرکت هایی که در موج اول خصوصی سازی سهامشون عرضه شد شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی بودند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدن اکنون وجود ندارن اصلا.
در این ارتباط احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه می باید یه شرط هایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته که اغلب اینهایی که این شرکت ها رو خریدن میبینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که این افراد کسانی بودن از بانک ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزه شون این بوده که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن. بنابراین اون شرایط مؤثر نبوده.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه می‌کند.
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که به هر حال این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که به هر حال ذی نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کش و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان، درست شد؟ اصلا 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ی مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشی؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواد مفتم بفروشید خب بفروشید به اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نه سهام فروخته بشه، سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو می‌فروشیم به همون کارگرا، بابا مفت بفروشید. ولی ندید بگی آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
در این میان در سخنان رئیس دیوان محاسبات اشاره‌ای به شرکت نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت نشد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند. ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع خروجی اش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تأسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده. اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم، حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه با تایید خبر ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارشایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود.
گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره تخلف‌های سازمان خصوصی سازی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 11:12:26. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا، در حالی که هنوز تکلیف 2 لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده، مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در همین باره پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت کرده است. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که پس از جلسه اخیر این مجمع تهدید به قتل شده. جلسه‌ای که روز شنبه برای بررسی لایحه پالرمو، یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تشکیل شده بود، بدون نتیجه به زمانی دیگر موکول شد. مجید انصاری در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته، برای تصویب این لوایح و خروج از به گفته وی بن‌بست در چنین موضوعی پیشنهاد همه پرسی داده، اما افسوده بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند وقتی گفته می‌شود رفراندوم یعنی براندازی نظام. تصویب 2 لایحه از 4 لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که این مجمع هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده است. گویا اینکه مجید انصاری گفته است که خود وی با تصویب این لایحه موافق بوده است. همچنین این عضو تشخیص مصلحت نظام به جریانی مشکوک اشاره کرده که به گفته وی این جریان سعی کرده موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کند. این در حالی است که احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی مجمع تشخیص مصلحت گفته هدف از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی کاهش قدرت دفاعی و هسته‌ای ایران است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک همایش مدعی شد که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان اقتصادی نیست و بلکه یک نظام امنیتی مستقل از سازمان ملل است. 2 لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده که مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی به ایران روز 12 بهمن به پایان می‌رسد.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدافع تصویب لایحه پالرمو میگوید با پیامک تهدید به قتل شده است. با این گزارش به ساعت 11 و ربع نزدیک میشویم. عنوان خبرها ساعت 11 و نیم و تا آن زمان موسیقی و ترانه از رادیو فردا.